قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. امروز پنجمین روز از ماه محرم است و همان گونه که میدانید موضوع بحث ما در رابطه با مسئله مال و فرزند و تأثیر آن در زندگی انسان بود. آیه ای که خوندم در سوره مبارکه ممتحنه آیه سوم هست. معنای این آیه خیلی نکته های مهم و ظریفی رو میتونه به ما منتقل بکنه. خدا میفرماید نفعی نصیب شما نمی کند، سودی به شما نمیرسه از جانب ارحام و فرزندان شما در روز قیامت. یفصل بینکم، و در روز قیامت اینو بدانید که در بین شما خداوند داوری میکنه. والله بما تعملون بصیر، خدا به همه کارهایی که میکنی بیناست و میبینی. اما بیان این آیه چند نکته است. نکته اول اینه که هر انسانی هر کاری رو که انجام میدهد برای اینه که در اون کار نتیجه‌ای نصیبش بشه. اگه بنا باشه که انسان عملی رو انجام بدهد و هیچ نتیجه‌ای از اون نخواد بگیره، این معلوم میشه که یک کار لغو و بیهوده ای. غیر از لحظه، لحظ یک کاری است که یه سودی ممکنه درش باشه ولی سود مناسب نیست. لغو یعنی بیهوده، هیچ اثری ندارد. گاهی ما در اصطلاحات فارسیمون میگیم فلانی اگه بیکاره بره یه مقدار آب بریزه در هاون و بکوبه. آب در هاون کوفتن یعنی چه؟ یعنی هیچ نتیجه ای نصیب آدم نمیشود. برای اینکه شما 10 ساعت هم که آب خالی رو در هاون بکوبید صفر نمیشه. یا به قول بعضی از اصفهانی ها یه آبچش برداره بره سر رودخانه بنشیند و همینطور این آبچش رو بزنه زیر آب بیاره بالا، نگه داره تا آباش خالیش دو مرتبه بزنه زیر آب، این نتیجه ای نمیبره. ولی یه وقتی که آب رو که ریخت و هامن و شروع کرد کوفتن، مواد دیگری هم بهش اضافه می کند. اصفهانی ها یه غذایی می پزن مخصوصه، بهش میگن کوفته. لازمه یه اون غذا اینه که یه هاون باشه، حالا یا برقی یا غیر برقیش هم فرق نمی کنه چندان. تو هاون می کوبن سبزی و گوشت و برنج و چیزا رو تا بتونن کوفته را تهیه بکنن. ولی اگر مواد دیگری هم بهش اضافه کردی هدفدار میشه. کار بیهوده نباید انسان بکنه. و متاسفانه ما میبینیم قرآن مجید هم اشاره به این مطلب داره که انسانهایی که ایمان ندارن به لغو رو میارن، اما مؤمنین رو چجور معرفی میکنه؟ والذین هم عن اللغو معرضون. مؤمنین کسانی هم که هیچگاه در زندگیشون کار بی هدف و لغو انجام نمیده. پس دنبال یه هدف میگردی. هدف چیه؟ به دست آوردن نفع و سوده. میخوایم یه سودی ببریم، نفعی گیرمون بیا. چجور نفعی؟ یا نفع مادی، پول گیرمون بیاد. میریم یه کاری رو انجام میدیم، بقالی میکنیم، قصابی میکنیم، نانوایی، از این همه شغل و حرفه مردم باش چی در میارن؟ پول و هزینه های زندگیشون رو تأمین میکنن. این نفع مادیه. یه وقت نفع معنوی در کاره، یعنی آدم یه کاری رو میکنه پولش نمیدن اما ثوابش میدن. وقتی شما دارید نماز میخوانید، به هیچ عنوان در مقام این نیستید که نماز واجب که دارید میخوانید به شما چکا کنن؟ پول بدن. کی تا حالا تصمیم گرفته نماز واجب خودشو بخواند برای اینکه پول بگیره؟ نماز استیجاری ممکنه بخواند، بگه آقا من میخوام، میتوانم، قدرتشو دارم. برای فردی که از دنیا رفته میان میگن شما یه مقداری نماز بخونید یا روزه بگیرید. خوندن نماز یا گرفتن روزه اگر برای جلب منفعت مادی هم باشد اشکالی نداره. یا آدم نیست وضع مالی خوبی نداره، میاد میگه من حاضرم برای کسی که از دنیا رفته نماز بخونم، روزه بگیرم، پولی به من بدی، اشکالی نداره، چون نفع مادی بالاخره داره. اما یه وقت نفع معنویه. شما الان آمدید اینجا، کدومتون از کسانی که آمده اینجا هدفش این بوده که یک سر سوزن جنبه مادی اینجا براش مهم بشه؟ میدونه اینجا هیچ خبری از پول نیست. اما جنبه معنوی چی؟ معتقد اگر نباشه و بیاد مشکل پیدا کرده. از تو خانش که میخواد بیاد بیرون میگه من دارم میرم در مجلسی که به یاد مظلومیت ابا عبدالله سلام الله علیه و اصحاب باوفای اون حضرت گرفته شده، اولین هدف من اینه که تجلیل کنم. قرار دادم اینه که از امام حسین و یارانش قدردانی کنم به خاطر این کار بزرگی که انجام دادم. دوم میگه که آخر فقط این نیست که من برم اونجا بنشینم بگن این آمد عزاداری کرد و رفت. میرم میشینم شاید یه حدیثی به گوشم بخوره، یه آیه‌ای بشنوم، یه مطلبی اخلاقی برام گفته بشه، یه درس زندگی بهم داده بشه. سلام. شنیدن کلام خدا و پیغمبر و اهل بیت چیه؟ میتونه در زندگی شخصی ماها اثر بگذاره. پس بنابراین اونم یه نفع دیگره اضافه بر این که واقعا همینه که عرض میکنم، نه اینکه بخوام تعارفی بگم. در روایات ما داریم که شرکت در مجالس مذهبی و دینی میتواند مثل یک حافظ عمل بکنه. یعنی چه؟ یعنی انسانی که در اون مجالس شرکت میکنه رو بیمه میکنه. ما بیمه شده امام حسین میشیم. آدمی که تو جلسه میاد به احترام امام حسین بدنش بیمه میشود. چایی که میخواید بخورید نیت کنید من میخورم این چایی امام حسین رو برای اینکه بدنم دچار آسیب و بیماری نشه، یا اگه بیمارم شفا پیدا کنم. اگه آدم بدون این اعتقادات بیاد که خیلی مسئله پیدا میکنید. اونها که معتقدن میدونن که گاهی یک سر سوزن غذایی که مال امام حسین میتونه زندگی یک انسان رو عوض کنه و تغییر بدهد. پس هیچ وقت نباید فکر کنیم که خب ما میریم توی جلسه یه ساعت میشینیم سرما میخوریم یا اذیت میشیم، مجبوریم با چادر بشینیم، ناراحتیم، دو زانوه تو خونه نیستیم. خب اذیت واقعا ناراحتیه، اما چرا میاد؟ چون میدونه یه نفع معنوی در این کار هست. در کارهای روزمره تونم همینطور باشید. حتی اون کسی که تو خانه شخصی خودش هم داره کار میکند، ما بهش میگیم، میگیم انسان میتواند یه جوری زندگی کنه که در تمام 24 ساعت زندگیش در حال عبادت باشه، با اینکه دیگه لازم نیست هی عبادت هم بکنه. شما شنیدی یک بار حضرت سلمان سلام الله علیه نشسته بودن داخل مسجد، پیغمبر هم بودن، بعضی از اطرافیای پیغمبر هم بودن، خدا لعنتش کنه عمر هم بود. پیغمبر فرمودن چه کسی کیست که تمام شبان روزش را به عبادت سعی بکنه، در هر یک شبان روز بتواند 3 دونه ختم قرآن بخوانه، دائما در حال ذکر باشد، شب زنده‌داری بکند و همه طول سال را روزه داشته باشد. همه سراشون رو زیر انداختن. ما که یقینا همه سال رو روزه نیستیم، همه شب هم بیدار نیستیم که ذکر خدا بگیم و مناجات کنیم و شب زنده دار باشیم. همیشه هم که نمیتونیم ختم قرآن بخونیم. هیچی نگفتن. سلمان بلند شد، عرض کرد یا رسول الله من. همه شروع کردن چپ چپ بهش نگاه کنن. چی داری میگی؟ عمر زبان درازتر از بقیه بود، پر رو و بی حیام و زبان دراز و نفهم. آدمی که نمیفهمه، همه جایی نفهمیش به ضررش تمام میشه و گاهی وقتا هم خیلی بد خراب میشه جلو مردم، چاره هم نیست. بلند شد ایستاد، گفت که سلمان چرا دروغ میگی؟ چقدر شده که روزها ما با هم نشستیم غذا خوردیم که تو تمام دوره سال روز است. شبا هم که بعضی وقتا تا دیر وقت ما میشیم با هم صحبت میکنیم و من نمیذارم شما استراحتی داشته باشید، که از شب تا صبح شما در حال عبادت به سر بردید. از اون طرف ما بعضی وقتا میبینیم شما قرآن میخوانید، از کجا میگی که من همه شبانه روزی حداقل 1 ختم قرآن یا 3 ختم قرآن میخونم؟ پیغمبر رو شروع کردن به سلمان و فرمودن سلمان جوابشو بده. عرض کرد که من از حبیبم رسول خدا شنیدم. استناد به کی کرد؟ به خود پیغمبر که فرمودن هر کس موقعی که شب میخواد بخوابد وضو بگیره و با وضو بخوابد. خداوند ملک و فرشته ای را مأمور میکنه که از اول شب تا صبح در کنار بستر او نماز بخواند و خدا ثواب نمازهای اون ملک را به این فردی میده که با وضو بخوابد. و من تا کنون بدون وضو به بستر نرفتم. پس بنابراین طبق فرموده پیغمبر خدا من همه شبها رو تا صبح در حال عبادت بودم. یا رسول الله چنینه؟ حضرت فرمودن بله. 2 از حبیبم رسول خدا شنیدم که فرمودن اگر کسی قرآن رو باز کند 1 بار سوره قل هو الله احد رو بخواند، خداوند ثواب 1/3 قرآن را به او میده. این به شرطیه که توانایی نداره یا سواد نداره، نمیتونه دائما در حال خوندن قرآن باشه. اگر 2 بار بخواند ثواب 2/3 قرآن رو خدا بهش میده و اگر 3 بار قل هو الله بخواند ثواب 1 ختم قرآن را خدا به او میدهد. و من صبح، ظهر و شب اضافه بر آیات قرآنی که میخونم مقیدم هر بار این 3 بار قل هو الله رو بخونم. بنابراین در هر شبانه روز من 3 ختم قرآن ثواب نصیبم میشه. یا رسول الله چنین است؟ حضرت فرمودن بله. 3 از رسول خدا حبیبم شنیدم. حالا داره سلمان جلوی خود پیغمبر برای عمر پر روی بی حیا میگه، شنیدم که اگر کسی روز اول ماه، وسط ماه، آخر ماه رو روزه بگیرد، سه روز، و ماه رمضان را با ماه شعبان روزه رو به هم وصل میکنه، یعنی روز آخر شعبان وصل بشه به روزه اول ماه رمضان، مثل اینه که تمام سال رو روزه گرفته باشد و من همیشه این کار رو کردم. یا رسول الله چنین است؟ حضرت فرمودند بله. ببینید گاهی میشه آدم با یک کار کم هم ثواب زیادی ببره و مثل این باشه که دائما در زندگیش در حال عبادته. در روایت داریم وقتی شما میخواید غذا بخورید، وقتی میخواید راه برید، وقتی میخواید کاری رو انجام بدید، بگید خدایا برای رضای تو این کار رو میکنم. اون عمل شما ولو غذا خوردن خودتونه، دارید غذا میخورید، اما غذا خوردن شما میشه چی؟ عبادت. غذا خوردید یه امر طبیعیه، همین نیت شما تبدیلش میکنه به عبادت، نفع گیرتون میاد. خب بعضیا خوششون نمیاد دائما در حال عبادت باشن، بله؟ الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. مؤمن کیه؟ مؤمن اونه که هیچگاه از یاد خدا غافل نمونه، مرتب در حالتی باشه که ذکر خدا و توجه به خدا دارد. آدمی که دائم توجهش به خدا شد، ثانیه های زندگیش انگار عبادت محسوب شده است. خب اگر به ما یه همچی چیزی بگن و یه همچه فضیلتی نصیبون بشه، چرا ما از این فضیلت استفاده نکنیم؟ چرا فکرمون فکر عبادت نشه؟ حتی ما در روایات داریم، این نکته ایست که من قبلا هم اشاره بهش کردم و باز هم میگیم، چه زن و چه مرد وقتی برای همسرشون کاری انجام میدن، اگر مرد نفقه‌ای که به خانه میاره و خرجی که میاره تو خانه، بگه خدایا من دلم میخواد این کار رو به خاطر رضای تو انجام بدم، این خرجی رو میارم تو خانه به خاطر رضای تو، ثوابی که به این مرد میدن همون خرج زندگی ها، میوه میخره، نمیدونم گوشت و پیاز میخره میاره تو خانه، چون گفته به خاطر رضای تو این کارو میکنم، خدا ثواب انفاق فی سبیل الله بهش میده، میشه نفقه. مثل اینه که رفته به دیگری پولی رو داده است که بعضی وقتا دیدید در قرآن میفرماید ثواب انفاق در راه خدا چقدره. مثل اینه که یه بذری رو بپاشن، یک دانش 100 تا خوشه بده و هر یه خوشه ایش، بله 7 تا، ببخشید 7 تا خوشه بدهد و هر یه خوشه ای 100 تا دانه بهش باشه، یعنی 1 به 700 برابر. زن اگر در محیط خانه داره کاری انجام میده، بگه خدای من به خاطر رضای تو انجام میدم، نه به خاطر همسرم، به خاطر رضای تو غذا میپزم، به خاطر رضای تو لباس میشویم، جارو میکنم، بچه داری میکنم، این مثل اینه که داره انفاق در راه خدا میکنه. پس بنابراین میشه ما میدان عمل و نتیجه عمل رو وسیع کنیم و با یه دید باز به مسئله نگاه بکنیم. فرزندی که آدم پیدا میکنه، این فرزند در زندگی انسان چیه؟ موثره. اما خدا میفرماید اگر توجه کنید فرزند در صورتی که غیر صالح شد، در قیامت نه تنها به نفع شما نیست، بلکه خودش میشه ضرر برای شما. بچه و فرزند غیر صالح روز قیامت وبال گردن پدر و مادرش میشه. چرا؟ اونی که باعث شده این بچه نابکار به دنیا بیاد چیه؟ پدر و مادر. اونی که در تربیت چه بسا کوتاهی کرده تا زمینه گناه برای این بچه فراهم بشه، کی بوده؟ پدر و مادر. کوتاهی در امر تربیت فرزند باعث میشه که روز قیامت این یک زبان بلند پیدا کنه، بگه که شما باعث بدبختی من شدید. دقت کنید، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم. بعضی هم میگن ما خشوقم داریم، چقدر خشوقم؟ اگه وقت مثلا فرض کنید یه عقدی عروسی انشالله بخوایم را بندازیم، باید بریم یه چاپخونه برداریم بیان تو خونمون و هرچی پاکت خلاصه دوروبر خیابونه. مثلا فرض کنید که حافظه ما برداریم بیان تا یکی یکی بتونیم به همه فامیلمون کارت دعوت بدیم بیای تو عقد ما شرکت کنیم. بعضی اینقدر خشوقم دارن که نمیدونن چه بکنن و بدشانسی بعضیشون هم هست که اینا رقابت هم با هم میکنن، این یکی میزاد اون یکی خونه میخره اون یکی نمیدونم مسافرت میره. یه بنده خدای از رفقای ما گفت که من بیچاره شدم، گفتم چرا؟ گفت ما رفتیم به یه خانواده ازدواج کردیم، اینا کلی عمو و عمه و خاله و دایی و اینا دارن، هر کدوم میشود مثل که برنامه ریختن که تمام سی شبابه روز ما در هر ماه چیه گیر باشیم. هنوز یه از مکه نیمده اون رفته کربلا، هنوز اون یکی نیمده اون یکی دختر شهرستیه اون یکی عقده، موندم یه کمرم شکسته از بس پول داده. گفتم خب بند خدا فقط پول که نمیدی که، اون وقت که میری سر میز شام بای میسی بهت میگن بفرمایی دونه دونه مرغا رو درستی فرو میدی به جایی که یه وقت دیگری نخورم، نگاه کن نمیدید یه ذره از گوشت مرغا برداری، میگی بعد باید پولشو بدم، باید تلافشو در بیارم. اون وقتش هم ببین، خب نرو. وقتی شما بنا داری بگو که من معذرت میخوام، مثلا فرض کنید که دکترم به من گفته قند برات بده، اگه خواستی بخوری عسل بخور که برای قند ضرر نداشته باشه، من نمیتونم شام بیام، یه چند دقیقه میاد شما رو میبینیم و برمیگرد. هر یکی اینا کادو میخواد. خیش و قوم خوبه، یه جاهایی بعضی از جاها واقعا خیش و قوم به درد میخوره، بد نیست اینو بشنوید. تو بعضی از شهرها هنوز هم این رسم وجود داره، وقتی عقدی خونده میشه یا عروسی بناس اتفاق بیفته خویشاوندان جمع میشن، قانونشونه. در تهران من دیدم این صحنه را از کسانی که مال عرض کنم که یکی از شهرهای اطراف تهران هم اومدن تو تهران میشستن. عروسی یکی از اینا ما رفتیم، گفتن رسم تمام فامیل جمع میشن، شام که خورده شد به عنوان پای تخت که ما میگیم پا تختی، اینا موظفن هیچ کدوم کادو نمیارن، پول نقد میدن هر کی به اندازه توانایی خودش. ما میریم هرچی نمیدونم لیوان به درد نخور برام آوردن قایم کردیم و نمیدونم اوتو و جارو برقی و اینا برم داریم میریم. این بیچاره بنده خدا تازه باید بردم سبز میدان یه مغازه بزنه، آیی نمیدونم عرض کنم که لیوان دست دوم داریم بیاید بخرد. گفت پول نقد. و گاهی وقتا اونقدر عالی هر کدام اینا 10,000 تومن 15,000 تومن 20,000 تومن گاهی تا 100 تومن یا بیشتر پول میدن. پولا که جمع شد قشنگ جهیزیه که برای این دختر تهیه کردن پولش در میاد. به اینا انگار میکنی قرض میدم. دقت کنید چقدر کار قشنگه، همه فامیل میان این پولا رو میدن، انگار یک قرض دادن بهش. برای اون خانواده 50,000 تومن زیاد سخت نمیشه، 20,000 تومن زیاد سخت نیست. بعد که اون میخواد دخترشو ازدواجشو را بندازد، این هم میره همون 50 تومنی که اونجا داده اون برای دختره هیچ کار میکنه میده برای دختر اون. یعنی پول آرام آرام جمع میشه و یک جهیزیه ازش تهیه میکنن، دختر میره سر زندگی. گفتم ما هم میریم شام و نهار میدیم مردم میخورن، بعد اون یکی میگه چرا خورش ماز نداشت، اون یکی میگه چرا نمیدونم چلو خورش داشت این مزه رو میداد، چرا بیفتک ندادن، چرا نمیدونم چی ندادن. بابا بیایید ازدواج کنید کار حل بشه ببین. خدا میفرماید نه، فرزند در روز قیامت به درد شما میخوره اگه ناصالح باشه، نه خویشاوند به درد شما میخورد. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامه یفصل بینکم. خدا روز قیامت که میشه بین مردم حکم میکنه، قضاوت مال خدا. خدا کوچکترین کارهای مردم رو زیر نظر میگیره. والله به ما تعملون بصیر، خدا به کارهایی که شما دارید میکنید بینان. اگر کاری که نفع درش نیست انجام داده باشید، روز قیامت ازتون سوال میکنن چه کاری کردی که هیچ نفعی درش نداشتی، نه نفع مادی نه نفع معنوی. بعضی ها ممکنه حالا نفع مادی اقلا نصیبشون بشود. ما میگیم اونجا هم اگر خدا در قرآن این جمله رو نمیفرمود شاید خیلی ها میگفتن به درد نمیخوره دیگه. خدا میفرماید ول باقیات و صالحات خیر و نندرد بکه ثوابن و خیر و عمل خیر و عمل. یعنی اگر ما معیارهامون دقت کنید در این پایان عرائزم میخوام نتیجه بگیرم، اگر در زندگیمون، در اعمالمون، در برخوردهامون، در حتی مسئله برخورد با اطرافیانمون هدف ما منفعت معنوی باشد و نفع خدایی، مطمئن باشید انشاءالله عملی که ما انجام میدیم در دنیا بهمون نفع میرسونه، در آخرت هم نفع داره. خدا در قرآن مجید میفرماید قل به مردم بگو هل ادلکم یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. میخواد یه تجارت بهتون نشون بدم سود زیاد داشته باشد، یکی از نفعهایی که گیرتون میاد نجات از آتش جهنم باشه. مسلم همه میگن بله. خطاب میکنه خدا به مردم و میفرماید تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم. بیایید این دنیا قرض به خدا بدید و در دنیای دیگر نفعش رو از خدا بگیرید. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم یا اجر عظیم. پس این که ما فکر کنیم بچه های ما همشون میتونن به درد ما بخورن اشتباهه. بچه های روز قیامت به درد پدر و مادرشون میخورن که در این دنیا تربیت صحیح شده باشن، در جنبه های معنوی تقویت شده باشن، اهل دین و دیانت باشن، اونجا حتی در دنیا هم دستشون رو بلند میکنن میگن ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. امیدوارم خدا این توفیق رو به همه ما بده که بتوانیم فرزندان صالح و شایسته داشته باشیم و بتونیم از نعمت زندگی دینی انشاءالله هممون برخوردار بشیم. السلام علیکم.